امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. نوبت درست، لحظه آخر به ما رسید، انسان به عاشقان ترین ماجرا رسید. هوا درنگ کرد، زمین سیب سرخ شد، آدم سکوت کرد، قیامت فرا رسید. کشتی شکستگان و رسولان ناامید در انتظار معجزه بودند تا رسید. از دشت ها تلاوت باران شروع شد، از کوه ها به گوش بیابان صدا رسید. تاریخ ایستاد، جهان مکس کرد و بعد فواره بلند شد و تا خدا رسید. پیغمبری به رنگ گل سرخ باز شد، عطر تنش به دورترین روستا رسید. سلام میگم به همه شما عاشقان پیامبر مهر و دوستی. انشاءالله در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. هفته وحدت رو به همه شما بینندگان خوب سمت خدا تبریک و شاد باش میگم، مخصوصا که در آستانه 17 ربیع هستیم، سال روز میلاد رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. با افتخار در آغاز این روز هفته یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا از شبکه 3 سیما داره تقدیم نگاه دریاییتون میشه. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. جناب آقای دکتر رفیعی عزیز در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و عرض تبریک دارم به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام. امیدوارم که پیروان خوبی برای اون بزرگواران باشیم و انشاءالله از شفاعتشون هم بهره مند بشیم.
بله، بسیار متشکرم. دوستان عزیزی که بیننده برنامه سمت خدا هستن میدونن روزهایی که ما در محضر جناب آقای دکتر رفیعی هستیم آداب مسلمان زیستن رو راجع بهش صحبت میکنیم. با توجه به اینکه در آستانه میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و اون حضرت اسوه و الگو هستن برای همه ما، من میخوام از آقای دکتر رفیعی خواهش بکنم که از سیره اون حضرت برامون بگن و از ظرافت‌های زندگی اون حضرت که فکر میکنم بی ربط با موضوع بحثمون نباشه.
بله، البته شما سیره پیامبر رو گاهی مفصلاً هم بهش پرداختید در برنامه سایر دوستان، منتها اونقدر زیاد این ظرافت‌ها در زندگی پیامبر اکرم که هر چقدر هم بهش پرداخته بشه بازم جا داره. من اول برم سراغ قرآن.
خیلی خوب.
بخشی از آیات قرآن به معرفی شخصیت پیامبر پرداخته، از جمله در آخر سوره مبارکه توبه، آیات آخر سوره توبه، خدای مبارک تبارک و تعالی می‌فرماید که این پیامبر از جنس خود شماست، لقد جاءکم رسول من انفسکم، این پیامبر نسبت به شما مهربانه، درد شما رو درد خودش میدانه. این پیامبر حرص داره به این معنا که تلاش فراوانی داره بر هدایت شما مردم. در جای دیگه باز در معرفی پیامبر میفرماید که این پیامبر بر اعمال شما گواهه، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این پیامبر نذیر بشیر، یعنی شما رو بشارت میده، شما رو از عذاب میترسانه. اینقدر پیغمبر نسبت به امت مهربان بود که در بعضی از نقل ها دارد خدا میفرماید خودتو اینقدر به زحمت نینداز پیامبر، بعضی از اینها قابل هدایت نیستند. در نقلی دارد که گاهی به اون حضرت سنگ میزدند، پاش مجروح میشد، بدنش مجروح میشد، خون جاری میشد. همسرشون میگن من میرفتم میدم پیغمبر نشسته گوشه‌ای زخم شده پاش یا دستش، ولی زیر لب داره زمزمه میکنه، چی میگه دیدم؟ داره میفرماید اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو هدایت کن، توجه ندارند. همواره تلاشش این بود مردم رو هدایت کنه، هیچگاه هم از این مسئله ناامید نشد. سنگ زدن، چوب زدن، برخورد کردن، ناسزا گفتن، تهمت زدن، یارانش رو تمسخر کردن، دست بر نداشت، به گونه ای که روز رو از شب نمیشناخت، شب رو از روز نمیشناخت. فردی جمعی، یه وقتی آمد دیدن یک نوجوان یهودی، حضرت او رو دعوت به اسلام کرد. اون نوجوان داشت جان میداد، در حال احتضار بود، نوجوان مسلمان شد. نوشتن اینقدر پیغمبر خوشحال شد وقتی از خانه آمد بیرون، خدا رو شکر کرد که امروز تونستم یک نفر رو هدایت کنم. این در واقع بخشی از آیات قرآن همونطور که اشاره کردم به معرفی شخصیت و تلاش ایشون پرداخته. از طرف این نکترم من عرض کنم که قرآن کریم در آیات متعددی به مردم توصیه میکند پیامبر هرچی میگه گوش بدید، هرچی میگه وحیه، این هو الا وحی یوها، ما آتاکم الرسول فخذو، هرچی پیغمبر برای شما آورده بگیرید. این ما آتاکم الله منظور فقط قرآن نیست، خب قرآن که معلومه، یا این که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، هرچی پیغمبر میگه اطاعت کنید، یا حتی خدا میگه منو خیلی دوست داری، هر چقدر منو دوست دارید حرف پیغمبر رو گوش بدید. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، پیغمبر بگو اگر خدا رو دوست دارید از پیامبر و از من تبعیت کنید. اینو برای اون عزیزانی میگم که توجه داشته باشد، ما همه مطالب رو اگر از قرآن میخوایم، بعضی میگن هر مطلبی هست باید قرآن پشتوانه
باشه، کجای قرآن نوشته.
ما عرض میکنیم همین قرآن تو آیات متعدد میفرماید هرچی پیغمبر میگه اون حجته، همین کافیه دیگه برای اینکه سیره پیغمبر، سنت پیامبر برای ما حجته. پیامبر بسیاری از ارشاداتش توی جامعه عملی بود، مثلا نماز، مردم چجور نماز بخونن؟ فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطور که من نماز بخونم بخون. یا سال آخری که اومد حج، چجور مردم احکام حج رو یاد گرفتن؟ با رفتار ایشون، چند روز تو منا توقف کرد، چند روز چقدر تو عرفات توقف کرد، چجور طواف کرد، تمام اینا رو یاد گرفتن، شد اعمال حج. ولذا سیره پیغمبر اکرم هم بر دو بخشه، بخشی که لازم و واجبه، یعنی کاری که فرموده باید و نباید، این کار رو انجام بدین، کار رو انجام ندید، ولی بخشی نه، سیره ایست که به هر حال خوبه که انسان از اون حضرت اخذ کنه، ولو لزوم نداره، وجوب نداره، اگر کسی رعایت نکنه قیامت محاکمه نمیشه. ولی خب به قول یکی از نویسندگان میگه انسان توی زندگیش باید زنبور صفت باشه، نه مثل بعضی ها خدای نکرده بوغلمون صفت که هی تغییر رنگ میدن، یا مگس صفت که سراغ نقطه های منفی میرن. اتفاقا من حدیث دیدم از حضرت علی علیه السلام که میفرماید کن کن نهله، تو زندگی مثل زنبور عسل، زنبور عسل سراغ شهد گل میره. ما اگه تو این عالم بخوایم یه کسی رو رفتارش و کلامش و الگو قرار بدیم، شهد گل ما چیه؟ رسول خداست. خلق انک لعلی خلق عظیم. من یه توضیح برای اون همین آیه بدم و بعد ویژگی های رو عرض کنم. میگن روایت داریم از امام صادق وقتی پیامبر مبعوث شد آیه ای نازل شد براش که خطاب کرد به پیغمبر گرامی اسلام که پیامبر مردم رو ازشون بگذر اگر کسی خطا کاره، اگر کسی اشتباه کرده، وعفو عنهم و استغفر لهم. توصیه های متعدد توی قرآن هست در این رابطه، عفو کن، طلب مغفرت کن، اگر کسی خطایی کرد ازش اعراض کن، سر به سرش نذار. میگن وقتی پیامبر اینا رو عمل کرد آیه آمد انک لعلی خلق عظیم. یکی از دلایل این که خدای پیغمبر میفهمد تو بر خلق عظیم هستی همین توصیه به عفو و گذشت از دیگرانه، که ما همه باید از زندگی پیامبر اکرم درس بگیریم. اما سیره پیغمبر اکرم از همون قرن اول مورد توجه مورخین بوده، لذا شما کتابای تاریخی که نوشته شده اسمش رو گذاشتن سیره، سیره ابن هشام. و خوشبختانه انقدر اصحاب دقیق بودن که حتی شمایل پیغمبر، الان کتابای تو بازار داریم شمایل النبی، یعنی چهره پیغمبر، قدش چقدر بوده، موهاش چجور بوده، ابروش چجور بوده،
توصیف کرده.
راه رفتن پیغمبر، غذا خوردن. خوشبختانه تمام اینا ثبت شده توی تاریخ، که یکی از کتابهایی که نویسنده زحمت کشیده و بخشی از نار منعکس کردم کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی است که این کتاب ترجمه فارسی هم شده و کتاب خوبی است.
سنن النبی
یعنی روش‌های زندگی پیامبر که چگونه پیغمبر غذا می‌خورد، چگونه با بچه برخورد می‌کرد، چگونه عبادت می‌کرد، همه اینا رو طبیعتاً در بخش البته به صورت مختصر، مفصلش رو کسی بخواد باید کتاب‌های تاریخی رو ببینیم. من اجازه بدید یه بخشی از اینا رو برای شما از رو همین کتاب نقل کنم. شخصی روایت میکند میگه پیامبر گرامی اسلام کارهای خودش رو خودش انجام میداد، لباس بسته میزد، کفش تعمیر میکرد، از گوسفند شیر میدوشید. خیلی مهمه، بعضی آقایون میگن که زن گرفتیم برای همین چیزا دیگه، من حالا ظرف بشورم، من کفش رو مثلا واکس بزنم، من فرض میکنید که برم فلان کار رو انجام بدم. اتفاقا من این روایت دیدم جالبه، یه گروهی از مکه می آمدن خدمت امام صادق، یکی از اینا شروع کرد از یه نفر خیلی تعریف کردن، گفت آقا یکی در بین ما بود نمیدونید چی بود، هر کجا با وای میستادیم این فورا وای میستاد به نماز، تا رسیدیم مکه دوید رفت به طواف، هر کجا استراحت میکردیم این اصلا همش نماز و دعا و قرآن. و آقا خوب که حرفای این تمام شد، خب کارا اینو کی انجام میداد؟ کی اسبشو تیمار میکرد؟ کی قضاشو گفت آقا ما انجام میدیم، اختیار دارید؟ یه کسی که اینقدر مثلا عبادت میکنه، ما آقا فرمود به مراتب شما از او بهترید، به مراتب شما از او بهترید. کسی که ملعون روایت داریم، خدا لعنت کنه کسی که کله بر جامعه باشه، بارشو بر دوش جامعه سوار کنه. پیغمبر عبا نداشت از اینکه لباس وسته کنه، کفش تعمیر کنه، از گوسفند شیر بدوشه، با برده ها غذا میخورد، روی زمین مینشست. بعضیا آرشون میشه، میگه فلانی تو فامیل ما حقوقش پایینه، کلاسش پایینه، من دکترا دارم، این دیپلمم نداره. با برده ها پیغمبر اکرم به قول یکی از آیون، این توهین به پیامبر است که بگیم بی سواد. نه، پیامبر استاد ندیده بود، منظور این امی یعنی این استاد ندیده بود،
مکتب نرفته بود
و الا خودش فرمود که 40 سال خدا منو تربیت کرد، ادبنی یا علمنی ربی 40 سنه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با این جایگاهش با برده ها قضا میخورد. بعد نوشتن اگر سوار بر مرکب بود خجالت نمیکشید که دیگری رو سوار کنه. والا آدم ماشین داره خالی میره توی این وضعیتی که حالا سوختم یه قدری باید توش احتیاط بشه، کسی جلوی شما رو میگیره، خب سوار میکنه، شما که داری این مسیر رو میری. نه آقا مگه من مسافرکشم، مگه من فلانم،
شأن من عجله.
آره شأن من عجله. نه، از این که این مهمه، شخصا برای رفع نیاز به بازار برود و به خانه در واقع ممایحتاج بخره بیاره هیچ عبایی نداشت. امام صادق یه وسیله خریده بود برای خانهش، داشت میبرد، حالا میوه بود هرچی بود، اصحاب گفتن آقا بدید ما ببریم، فرمود من خودم سزاوارم، من خودم صاحب عیالم، به من میرسه. بازار بعضی فکر میکنن اگر کسی حالا مسئولیتی داره، عنوانی داره، حتما دیگه نباید بازار پا بذاره، پارک پا بذاره، بچه شو مثلا به تفریح ببره، نباید حتما خرید بکنه. یه وقتی بعد خود ما هم پیش میاد جایی میریم بچه رو میرنیم، آجا شما هم، شما هم یعنی چی؟ ما هم مثل شما هم، ما هم بچه همون حق داره تفریح کنه، ما هم خانواده همون میخواد پارک بیاد، میخواد زیارت بره. عرض میکنم که حضرت به بازار میرفت شخصا و خرید منزل رو خودش انجام میداد. نکته مهم دیگر که هرچه به او تعارف میشد کوچک نمیشمرد. از وقتی چیزی به آدم میگن در روایت میگن در هدیه به مهدی نگاه کن نه به هدیه، یعنی به هدیه دهنده نگاه کن. الان مثلا فرض کنید که امام صادق داشت انگور میخورد، یک کسی آمد آقا کمک، آقا دوتا حبه انگور بهش داد. تو به این دوتا حبه نگاه نکن، به اون که به داده نگاه کن، به امام صادق نگاه کن. اگر کسی به او هدیه میداد کوچک داره، آقا این چیه، چند تا از این داریم، تکراریه مثلا. خیلی مهمه، نه نکات دقیقی نوشته. حتی اگر نامرغوب ترین خرما بود، مثلا یه خرما بسیار نامرغوبی، واقعا بهتره تو منزل خودمون داریم.
نفس عمل براش مهم،
نفس عمل براش مهم بود. همواره لبخند به لب داشت. یه وقتی فرمود که پیغمبر فرمود مردم هر روز صدقه بدید. یک کسی گفت یا رسول الله ما نمیتونیم هر روز صدقه بدیم. فرمود تبسم در چهره مردم صدقه است. این که هزینه ندارد که. خب بعضی دنبال عبادت‌های ارزان می‌گردن، تبسم در چهره مردم عبادت صدقه است، لبخند صدقه است. بعد نوشتند که غمگینی درونش از چهرهش هویدا نبود، یعنی وقتی ناراحت بود تو چهره نمی‌ریخت. آدم متوجه می‌شد این پیغمبر اینقدر سختی کشیده، داغ دیده، آرام بود، متواضع بود. تواضع خوب از صفات انبیاست. در روایت هم داریم، قرآن هم میفرماید بئس مثوان للمتکبرین، جهنم بد جایگاهی است برای انسانهای متکبر. و در روایت داریم که از میان صفات رذیله بدترینش تکبره. من یه وقتی، خدا همه بزرگان رو حفظ کنه، در سایت الله مظاهری میرفتیم، حفظه الله، که از مراجع تقلید هستن. ایشون یک چند جلسه رو توی تکبر صحبت میکرد، یادمه ایشون فرمودن دلیل این که تکبر در میان صفات رذیله از همه بدتره اینه که با خدا در افتادنه. الکبریا و ردایی، عظمت ویزیبنده خداست. اگر کسی گفت من، یعنی داره با خدا در میفته، اون عبودیت رو نادیده میگیره. خودپسندی، خودبینی یعنی خدا نبینی. چون خودبینی یعنی خدا نبینی، به خاطر اینه که خدا از تکبر خیلی بدش میاد. ویژگی دیگر اون حضرت این بود که نوشتن اهل اعتدال بود، هرگز اسراف نمیکرد. الان یه مشکلی که ما تو جامعهمون داریم همین است که اسراف، تبذیر. اعتدال یعنی میانه روی. البته صفر بودن و بخیل بودن هم صفت خوبی نیست. در عین حالی که گشاده دست بود، مصرف نبود. یه نکته دیگه که راجع به سیره پیغمبر عرض میکنیم، سیره ظاهری است. فراوان خانواده ما میگن آقا شوهر ما این قضیه تو مرداشون بیشتره، میگن به خودش نمیرسه، لباس خوب نمیپوشه، جولیده بیرون میاد، آدم خجالت میکشه باشه، یه بازاری میخواد بره، یه بیرونی میخواد بره. پیغمبر نوشتن مرتب در آینه نگاه میکرد و موهایش را شانه میزد و مرتب میکرد. وقتی خانواده‌اش سوال میکردن میفرمود خدا دوست دارد بندهش هنگام خروج از منزل خود را برای برادران بیاراید. ببینید معطر بودن، زیبا بودن. عرض میکنم که ما الان یه درد و رنجی که میبریم، من حالا تو این برنامه الان بهانه‌ای شد بگم برای دوستان، این مساجد ما و بوی پایی که توی مساجد میاد یا بوی مثلا لباسی که توی مساجد میاد چقدر خوبه. ما تو وضو گرفتنمون طبق دستور شرعمون و طبق قرآن که علمای ما ازش استنباط کردن، مسح کافیه. یعنی سرمون رو باید مسح کنیم. تو خود خدا تو قرآن میگه مسح کنید سر رو، نمیگه بشویید. دست رو میگه بشویید، ولی سر و پا رو میگه مسح کنید. ما هم طبق قانون شرعی مسح میکنیم، ولی این مانع از شستن نیست. شما مسحت که تمام شد، همون مسجدی که هست، همون دوزونه، آدم پاها رو بشویه، یه جوراب تمیز داشته باشه بپوشه، اون جوراب قبلی رو توی پلاستیک تو جیبش بذاره، بعد بره منزل عوض کنه. گاهی بعضی اوقات تو این مساجد که وارد میشی بوی پا آزار میده آدمو. یکی از دوستان میگه رفتم یک مسجدی، گفت نتونسته بیرم دو رکعتی بخوانم، اینقدر اذیت میکرد. خب طبیعیه دیگه، آدم تو خونه خودش هم اینطور رفتار کنه بوی فرش آدمو اذیت میکنه.
بله.
دقت میکنید این نکته بسیار مهمی است، نظافت، آراستگی و تمیز بودن. نکته دیگری که در ارتباط با زندگی حضرت رسول اکرم نقل شده این استش که به هر کوچک و بزرگی سلام میکرد. من یه روایت دارم برای شما بخوانم، جالب، حالا همراه هم نیست ولی مضمونش رو عرض میکنم. رسول خدا یه روز شیطان رو دیدن. خب شیطان گاهی برای انبیا مجسم میشده، انبیا شیطان بهشون مسلط نبوده، نه اینکه سراغشون نمیومده، حریف نمیشده. خود خدا هم دو قرآن میفرماید اگر کسی ایمان داشته باشه و توکل بر خدا شیطان حریفش نمیشه. ولی گاهی میمد به انبیا میگفت من میخوام چیزی به شما بگم، مثلا نصیحت بکنم. گفتن او کاری با ما نداشته باش، نصیحت نمیخوایم. گفت نه، من اگه اینو بگم برای شما خوبه. اصرار میکرد تا خودش به حضرت نوح، به حضرت یحیی. از جمله دارد که رسول خدا دیدش شیطان رو، پرسید شیطان چی تو رو ضعیف میکنه، از چی لاغر میشی؟ مثلا حالا ماها جوش بکنیم، هرس بخوریم، گرسنگی بکشیم، لاغر میشیم، شیطان تو چی لاغر میکنه؟ گفت یار از دلحالتون شما سوال کردیم، میگم چند چیز منو لاغر میکنه، نحیف میکنه و به عبارت دیگر این عمل کرده من رو ضعیف میکنه. یک، وقتی مردم به هم سلام میکنن، که میگه سلام کردن، همینقدر که سلام میکنن، حالا من یه توضیح بدم چرا لاغر میشه شیطان. چون شیطان از کینه و بغض خوشش میاد، اینم صریح قرآنه، یوقع بینکم العداوت والبغضاء، شیطان میخواد بین شما کینه و دشمنی بندازه. وقتی ما با هم سلام میکنیم
مودت
میاد، مودت نقطه مقابل بغضه، لذا شیطان لاغر میشه. دوم گفت وقتی مصافحه میکنن، دستی هم با هم میدن، گفت این دیگه خیلی منو هرس میده و لاغر میکنه. سوم گفت یا رسول الله وقتی که تو شروع کاراشون بسم الله الرحمن الرحیم میگه، خود نفس بسم الله الرحمن الرحیم یک جور دور شدن از منه، یک جور یاد کرده از خداست. ولذا تو روایت داریم تو همه کاراتون، من یه جایی مهمانی بودم، سفره که افتادم یه آقای بلند شد گفت همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم چقدر خوبه، چقدر قشنگه، سفره که میفته یه نفر صابخونه، مهمون، یه کسی بانی بشه، برادران خواهر همه با هم بسم الله الرحمن، وقتی هم تمام شد همه با هم الحمدلله رب العالمین. چقدر بسم الله گفته میشه، چقدر الحمدلله گفته میشه، چقدر شکر خدا گفته میشه. یا رسول الله سومین چیزی که منو لاغر میکنه اونجایی که در واقع بسم الله الرحمن الرحیم. چهارم یا رسول الله اونجایی که کسی گناه میکنه خب من خیلی خوشحال میشم، ولی اونی که منو ضعیف میکنه استغفر الله ربی و اتوب الیه،
ذکر
استغفار. و پنجم دارد یا رسول الله صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مخصوصا با وعجل فرجهم، اینم باعث می شود که من ضعیف بشم. تمام اینا علت داره ها. ببین وقتی نام پیغمبر رو ببری، نام آل رو ببری، وقتی استغفار کنی، وقتی بسم الله بگی، تمام اینها تقویت کننده ایمان و دور کننده از شیطانه. لذا یکی از ویژگی های پیغمبر این بود، به کوچک و بزرگ سلام می کرد.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. پس وقتی که به هم سلام میگیم، وقتی که با هم دست میدیم و مصافحه میکنیم، وقتی که شروع هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، وقتی که بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم، یکی دیگه هم بود و استغفار. بله، استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسیار متشکرم آقای دکتر رفیع، که از سیره حضرت رسول صلوات الله علیه برامون گفتید. فکر میکنم که واقعا جا داره که اگر میخوایم ثابت بکنیم که مسلمونیم، پا در مسیر بذاریم که اون حضرت برای ما ترسیم کردن، باز هم صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشون. امروز صفحه 146 کلام آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 138 تا 142 سوره مبارکه انعام. باز میگردیم در این ایام بسیار خجسته و مبارک، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود با برنامه سمت خدا از شبکه 3.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید در ایام میلاد با سعادت حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام یک نکته از این صفحه دکتر رفیع بفرمایید بعد انشاءالله برگردیم به سیره نبوی
بله آخرین آیه صفحه 146 از سوره انعام دارد کلوا مما رزقکم الله از اون چه که خدا به شما روزی داده بخورید خوردن تو قرآن عمل شده تا اینجاشو بلد هست اما بعدش مهمه ولا تتبعوا خطوات شیطان اینی که میخورید انرژی نشه که از شیطان تبعیت کنید شیطان رو اطاعت نکنید مثل پدری که به بچهش پول تو جیبی میده میگه پسرم این پول مصرف کن ولی این پول در راه مواد مخدر حرام معصیت استفاده نکن میتونه یه همچین توصیه بکنه دیگه بالاخره پول مال باباست درست به نفع اولادش هم هست میفرماید مردم کلوا مما رزقکم الله از اون چه که روزی کردیم بخورید اینو مردم بلدن ولی یک نباید دنبالشه ولا تتبعوا خطوات شیطان از گام‌های شیطان پیروی نکنید که منظور از گام‌های شیطان همون هیله‌ها و در واقع ترفندهاش منتها یه نکته‌ای که اینجا هست چرا گفته خطوات گام‌های شیطان میخواد بگه شیطان سیاستش گام به گامه یواش یواش میاد جلو پله پله میاد جلو حواستون جمع باشه با یه نگاه شروع میکنه ولی به زنا کشیده میشه با یک پک شروع میکنه ولی به مواد مخدر کشیده میشه حواس باید جمع باشه
بله بسیار متشکر و سپاسگزارم لطفتون بله در این ایام بسیار مبارک داریم از سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه سمت خدا صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر رفی. تو این لحظات و دقایقی که باقی مونده تا پایان برنامه، باز هم ما بیشتر میخوایم از سیره حضرت رسول بشنویم.
بله، یکی دیگر از ویژگی های پیامبر گرامی اسلام نوشتن اون حضرت نگاه هایش را میان یارانش تقسیم میکرد. اعتدال تو همه امور خوبه، حتی توی
نگاه
کردن اینو، و به آنها به صورت مساوی نگاه میفرمود. اینو برای خانواده هایی میگم که بین بچه هاشون فرق میذارن، یا پدر و مادرهایی که بین بچه هایی که بزرگ شدن بیرون رفتن فرق میذارن. چون بعضی میگن آقا ما پسر بزرگیم، عروس بزرگیم، اخیراً داداش کوچیکه زن گرفته، اما دیگه این عروس آخری شده همه چیزشون، ما قدیمی رو دیگه فراموش کردن. اگر پدر شوهری، مادر شوهری صدای ما رو میشنوه، پسر، عروس، همه با هم دیگه مساویان، نباید عروس اول رها بشه عروس آخر رو مثلا تکریم بیشتری کنه. یا نه، در همین رابطه نسبت به برادر و خواهرام میگیم برادران و خواهرها باید نسبت به همدیگه همشون با هم یک جور نگاه داشته باشن، اینطور نباشد که تفاوت بذارن بین همدیگه. بعد نوشتن اون حضرت هرگز در برابر اصحابش پایش را دراز نکرد، یعنی ادب میکرد پیامبر اکرم. البته کسی پاش درد میکنه، ناراحت، یه عذرخواهی بکنه، دراز کنه پاش، اشکال نداره.
بله.
میخواد اینو کلی میفرماید. و اگر دست میداد دستش را رها نمیکرد، یعنی قشنگ میگرفت طرف، مثلا اصحاب این اواخر دیگه فهمیده بودن فورا دستشون عقب میکشیدن، چون میدونستن حضرت ول نمیکنه، اگه اینا هم ول نکنن که همینطور ادامه پیدا میکنه، لذا اصحاب دستشون رو عقب میکشیدن. نکته بعدی که بسیار مهمه، حالا این نکته رو تو جامعه همونم به هر حال مبتلا به شاید باشه، حضرت میفرمودن هیچ کس مؤمن نیست مگر اینکه اهل شوخی باشد. رسول خدا شوخی میکرد ولی جز حق نمیگفت. بعد در نقل دیگری هم دارد میفرمود که من شوخی میکنم، انا امزه ولیکن لا اقول الا صدقا، ولی دروغ نمیگم. پس شوخی و مزاح یک نوع تفریح تو زندگی لازم هم هست، حتی ضرورت. نمیشدم تو خونه با زنش، با فرزندش، با برادرش، تو محیط کار همیشه اونق باشه، اخماش تو هم باشه. نه، شوخی اصلا باعث خنده میشه و خنده اینو ورزش برای روان و روح انسان. منتها شوخی غیر از دروغه، غیر از سر کار گذاشتنه، غیر از تمسخره، من یکی رو مسخره کنم همه هم بخندن، این شوخی نیست که. دست بیاندازم دیگرانم به اصطلاح لذت ببرن. شوخی میکرد، اما نه شوخی که توش تحقیر باشه یا ناسزا باشه. اینجا من این روایت از امام رضا علیه السلام بخونم. شخصی میگه از امام رضا پرسیدم فدایت شوم، فردی در میان قومی است که اهل شوخی و مزاح هستند، عده زندگی مونی خیلی شوخی میکنن، آیا درست است؟ امام فرمودن اشکال ندارد. فهمیدم منظور امام از نباشد، آن اینو یادم رفت بگم، اشکال ندارد اگر نباشد. یعنی چی اگر نباشد؟ بعد میگه منظور امام رو فهمیدم، منظورش نه یعنی فحش و ناسزا نباشه، تحقیر نباشه. ولذا اینم نکته بعدی که در زندگی پیامبر اکرم. نکته بعدی نوشتن هرگز به خاطر خود انتقام نگرفت. برای خدا چرا؟ خدا میفرماید از کفار، از منافقین، اونایی که ضد خدا توطئه میکنن باید انتقام گرفت. اما به خاطر خودش هرگز انتقام نگرفت، بلکه همیشه میبخشید و خطاکار را عفو میکرد. هممون شنیدیم دیگه، وقتی مکه رو فتح کرد در مقابل موج مخالفین فرمود انتم الطلقا، همتون رو آزاد کرد. حتی بعضی خدمت ایشون رسیده بودن که جرم‌های بزرگی داشتند، حتی قاتل مثلا بعضی اصحاب بودن، در این حال حضرت اونا رو عفو میکرد و میبخشید. همینجا حالا که در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اکرم و نوه بزرگوارشون امام صادق هستیم، امام صادق هم اینطور بود که کسی آمد خدمت ایشون گفت آقا الان یه جایی بودم پسرعموی شما چنین گفت چنان گفت پشت سر شما حرف زد. میگه آقا بلند شد وضو گرفت و دو رکعت نماز خوند، من فکر کردم حتما میخواد نفرین کنه. وقتی نماز تمام شد آقا عرضه داشتن خدایا یه حقی من داشتم گذشتم، یه حقی هم تو داری، تو که خیلی از من بالاتری، تو هم بگذر. این سیره ائمه ما بوده، سیره امام صادق علیه السلام بوده. حالا اینا همینجا میخوام نتیجه بگیرم، یه مقداری بینندگان عزیز ما گذشت تو زندگی ما زیاد بشه. شما با این خانم زندگی کردی، همسر شماست، متوجه نشد یه چیزی گفت، یا نه خانم آقای شما با هم زندگی میکنید، حواسش نبود یه حرفی از دهانش پرید، یه اشتباهی نسبت به خانواده شما انجام داد، دیگه هی به رخش نکش، هی اینو مطرح نکن، قهر نکنید. چقدر اون خانواده با هم قهرن به خاطر مسائل جزئی و پیش پا افتاده. یه مقدار البته بهانه جویی رو خدا دوست نداره. بعضی خانواده ها بهانه جوان، یعنی میگرده دنبال یک عاملی که یه ما با شما قهر کنه، خونت نیاد، خونش نری. خب آقا گفت که بره توی برف راه میرفت، گرگ میخواست اینو بخوره، خب دنبال بهانه میگشت، بهش گفت گرد و غبار نکن، مثلا ناراحتش کنه. بره گفت اینجا که خاک نیست که من گرد و غبارم، اینجا برف است و گرد و غبارم نیست، اگه میخوای ما رو بخوری خب بیا بخور، چیکار داری به این گرد. حالا بعضی میخواد خونه شما نیاد، میگه چرا اونطور شد، چرا فلانی رو دعوت کرد، چرا منو دیر گفت، چرا منو زود گفت. به قول یه آقای میگه ما یه فامیل داریم، اگه عروسی داریم کارت دعوت بدیم، میگه ما رو هم غریبه حساب کردی،
کارت دادی.
اگه زنگ بزنیم میگه ما رو آدم حساب نکردی، کارت. ما نمیدونیم به چه ساز این بایستی خلاصه تحرک پیدا کنیم. اینا بهانه جویی رو خدا دوست نداره. انسان های بهانه جو هم خودشون رو اذیت میکنن، هم خانواده هاشون رو اذیت میکنن. دیدی دیر زنگ زد؟ به قول یکی از دوستان میگفتش که یه دوستی داریم ما، مدتی با یکی قهره، با یه خانواده مثلا چند ساله، گفت و علتش چیه؟ میگه شب عروسی همه سواری میشدن، ما با مینیبوس اومدیم، به ما تعارف نکردن که شما هم بفرمایید تو ماشینه. بابا بنده خدایی که شب عروسی داره شما خود تو میبینی، این با 400 نفر آدم سر و کار داره، همه رو که نمیدونه راضی کنه، یکی هم یادش میره بگه خوش آمد، یکی میادش بفرمایید. گاهی فرام ما خودمون گاهی تو مردم که میریم، ما منبر که میریم 2000 تا آدم رو که همه رو نمی تک تک ببینیم، یکی هم ممکنه یه سلامی بکنه ما متوجه نشیم. بارها شده افراد من چند گله میکنم آقا سلام کردیم، میگم به خدا من اصلا شما رو ندیدم. بابا یه احتمالی هم بده، این چشم یه محدوده‌ای رو میتونه کنترل کنه، این بابا امشب یک ظرفیتی داره، 2000 تا 1000 تا 500 تا مهمان داره، شاید متوجه شما نشد، بگید سوار شو، باش قهر نکن. خلاصه بهانه جویی بده. اینایی که دنبال بهانه میگردن برای اختلاف، برای نیامدن، قضیه همون گرگ و بره است. میخوای نیا بگو آقا بسم الله تعالی نمیام، چرا این بهانه ها رو میارید؟ یکی دیگر از در واقع ویژگی های پیامبر اکرم، که حالا اینا ویژگی های اجتماعی بود، یه اشاره هم به ویژگی عبادی پیغمبر کنیم. نماز پیغمبر، دعای پیغمبر، عبادت پیغمبر. همسر ایشون میگه حضرت داشت با ما حرف میزد، اما همچین که صدای اذان بلند میشد با ما دیگه بیگانه میشد، گویا دیگه کسی رو نمیشناسه. این زن نیست، این بچه نیست، همین پیغمبری که اینقدر مهربان بود وقتی موقع ملاقات خدا میشد دیگه کسی رو نمیشناخت. این مهمه برادران، خواهران، خانمای خانه‌دار، هر کجا صدای ما رو میشنوید، اذان که بلند میشه با همه چیز بیگانه بشید، با همه چیز، با قضا، با دوست، با تلفن. گاهی موقع اذان داره تلفن میزنه 20 دقیقه است، به اون کسی که باش تلفن بگو عذر میخوام، صدای اذان میاد، من نماز رو میخونم، بعد نماز خدمت شما هستم. اینا آثار تربیتی داره، این نماز پیغمبر، دعای پیغمبر. گاهی اون چنان عشق میریخ، همسرشون میگه یک شب دیدم رو خاک افتاده داره گریه میکنه و چند تا دعا داره میکنه. اینم آخر عرایزم بگم جالبه، 4 تا به نظرم باشه، دیدم داره میگه خدایا منو مورد شماتت دشمنان قرار مده، 2 خدایا نعمت هایی که من دادی از من مگیر، 3 خدایا خطاها و گناهانی که من تا به حال مرتکب نشدم توفیق بده بازم مرتکب نشم، و 4 که این مهمه، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک لحظه من پیامبر رو به خودم واگذار مکن. همسرش میگه عرض کردم یا رسول الله مگه شما به خودت واگذار میشی؟ آدیه شما که پیغمبری معصومی. فرمود برادرم یونس یک لحظه به خودش واگذار شد، تو شکم ماهی افتاد. قرآن میفرماید انقدر اونجا تو ظلمات فریاد زد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تا نجات پیدا کرد. بله چه فرق میکنه، هر کسی ممکنه این در واقع دچار این آفت بشه. اینا رو عرض کردم برای اینکه ما تو زندگیمون اینه که خدا میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اینم حیفم بیاد 30 ثانیه نگم. بعضیا میگن آقا پیغمبر کجا ما کجا، اون که خب پیغمبره. نه عزیز من، اخلاق پیغمبر رو خیلی عرشی نکنیم که ما نتونیم رو فرش بهش عمل کنیم. نه، اگر خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر الگوه، یعنی اقتدابش ممکنه. یا ما که نمیگیم نماز مثل پیغمبر، ولی لااقل نماز ما انقدر دیگه عله کلنگی نباشه. ما که نمیگیم خلق و خوی 100%، 10%، 20%، هر چقدر میتوانیم خودمون در اون مسیر قرار بدیم
انشاءالله. و انشاءالله فاصلمون رو با سیره اون حضرت روز به روز کمتر و کمتر کنیم. ممنون از نگاه گرمتون که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. تشکر ویژه میکنم از جناب دکتر رفیعی عزیز که برنامه امروز رو مزین کردن و متبرک کردن به سیره حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. یک بار دیگه ایام هفته وحدت و فرارسیدن ایام میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همتون تبریک و شاد باش میگم. تا سلامی دوباره ما رو هم دعا کنید، خداوند پشت و پناهتون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و آله.